بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الثانیه لب اختلفا فی تأخر الفسخ ان اول الوقت بنا ان علا فوریت الخیار ففی تقدیم مدة التأخر لأصالت بقاء العقد و عدم حدوث الفسخ فی اول الزمان. صفحه 354. عرض کنم خدمت شما، بحثمون در این قسم سوم از اختلافاتی که در بحث خیار عیب ممکنه بین بایع و مشتری اتفاق بیفته، اختلافات در فسخ بود. دومین اختلافی که مرحوم شیخ مطرح میکنه اونجاییست که بایع و مشتری اختلاف بکنن در تأخر فسخ از اولین وقت امکان عرض کنم اعمال خیار و فسخ کردن، البته بنابر قول به فوریت خیار. اگر ما قائل به فوریت نشیم، خب این تأخر از اولین زمان یا عدم تأخرش که اثری نداره طبیعتا. ما اگر قائل به فوریت شدیم، این اختلاف معنا پیدا میکنه که مثلا فرض بکنید بایع به مشتری بگه تو از اولین زمان تأخیر انداختی، لذا فسخت به درد نمیخوره، معتبر نیست، اثر نداره. اما مشتری بگه نه، من در همون زمان فوریت در واقع اعمال خیار کردم و این خیار من نافذه. ایشون میفهمد در این صورت دو تا وجه وجود داره. ممکنه بگیم مدعی تأخر قولش مقدمه، که طبیعتا مدعی تأخر کیه؟ آقای بایع. یعنی بایع ادعای تأخر میکنه برای اینکه در واقع اثر فسخ آقای مشتری رو از بین ببره. چرا؟ ایشون میفهمد به جهت اینکه قول مدعی تأخر مطابق با اصل بقاء عقد است، یا بگیم مطابق با اصل عدم حدوث فسخ در اولین زمان. اصل عدم حدوث فسخ در اولین زمان، ولذا چون قول مدعی تأخر که آقای بایع باشه مطابق با اصله، او میشه منکر. وقتی شد منکر قولش با یه قسم مقدمه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که ما بگیم قول مدعی عدم تأخر که طبعا میشه مشتری، قول او مقدمه. چرا؟ ببینید ایشون تعبیرش اینه، میگه لأصالت صحت الفسخ. این اصل صحت فسخ طبیعتا مراد استصحاب نیست. چرا؟ چون حالت سابقه یقینی نداره، ولذا بعضیا برای توجیه اصل صحت فسخ مثل حاج آقا رضا همدانی در تعلیقه خودش، اینا گفتن مراد عرض کنم خدمت شما یک اصلیست، اصالت و صحه است، نظیر اصالت و صحه فالعقود. چطور؟ اگر یک کسی عقدی رو بخونه اصل این است که عقدش صحیحه، یه فعلی رو انجام داده، اینجا هم بگیم اصالت صحت فسخ، یعنی این فسخی کرده. حالا میخوام ببینیم این فسخه در زمان خودش انجام شده که صحیح باشه، یا در زمان خودش انجام نشده که صحیح باشه، اصل صحت مثلا جاری بکنیم. اینم وجه دوم. بعدشون میفرماید که اگر منشأ این نزاعی که ما مطرح کردیم در تأخر فسخ از اولین وقت یا عدم تأخر فسخ، منشأ این نزاع این باشه که در زمان وقوع عقد اختلاف دارن، اما نسبت به زمان فسخ هر دو متفقن. مثال بزنم براتون. مثلا زمان فسخ میدونیم ساعت 12:30 ظهر روز مثلا دوشنبه بوده، این هر دو قبول دارن که روز دوشنبه فسخ اتفاق افتاد، درست شد؟ حالا مثلا مجلسی بوده، تو عروسی بوده، ختمی بوده، یه جایی بوده، زمانش کاملا مشخصه که این کجا و در چه زمانی این اتفاق افتاد. اما زمان عقد رو نمیدونن. نمیدونن ساعت 12 همون روز عقد خوندن که دیگه ساعت 12 و نیمش زمان فوریتش مثلا از بین نرفته باشه، یا نه ساعت 12 روز قبلش عقد رو خوندن که یک روز و نیم ساعت در واقع فاصله افتاده و دیگه زمان فوریت مثلا از بین رفته. ببینید اینجا در زمان وقوع عقد اختلاف دارن، اما در زمان فسخ هر دو متفقن. یعنی منشأ نزاع که تو زمان فور انجام شده از این فسخ یا انجام نشده، منشأ برمیگرده به اختلاف در زمان وقوع عقد. درست شد؟ تو این صورت ایشون میفرماید یک وجهی وجود داره، حالا گرچه بعدن این وجه رو ایشون تضعیفش میکنه، اما میفرماید وجهی وجود داره که بگیم عرض کنم میشه ما حکم بکنیم به تأخر عقد برای اینکه فسخ فاسخ رو تصحیحش کنیم. یعنی حکم به تأخر عقد بکنیم به جای اینکه بگیم یک شنبه مثلا ظهر عقد خونده شده، حکم به تأخر بکنیم بگیم روز دوشنبه ظهر مثلا عقد خونده شده، حالا به واسطه مثلا اصل عدم انعقاد عقد تا اون موقع، برای اینکه فسخ فاسخ رو تصحیحش کنیم. البته جناب شیخ میفرماد من این وجه رو ضعیف میدونم. چرا ضعیف میدونه؟ چون این اصل تأخر عقد در ما نحن فی، اصل تأخر عقد در ما نحن فی اصل مثبته. یعنی چه اصل مثبته؟ یعنی اینکه این اصل تأخر عقد برمیگرده به اصل عدم تقدم عقد بر اون زمانی که ما شک داریم. درست شد؟ چرا میگیم این اصل تأخر عقد برمیگرده به اصل عدم تقدم عقد؟ علتش این است که خود تأخر عقد باز حالت سابقه یقینی نداره که ما بخوایم استصحابش کنیم. استصحاب تأخر که معنا نداره که این تأخر کی بوده و یقینی بوده که ما بخوایم استصحابش کنیم. اینو باید برگردونیم به استصحاب عدم تقدم. یعنی عدم عقد را استصحاب کنیم تا ظهر روز دوشنبه که دیگه اونجا یقین داریم عقد اتفاق افتاده، و از این اصل عدم تقدم ما نمیتونیم وقوع فسخ رو در اولین زمان عرض کنم خدمت شما عقد نتیجه بگیریم، چون این میشه اصل مثبت. یعنی شما میخوای از اصل عدم تقدم نتیجه بگیری که در واقع تأخر اتفاق افتاده و در زمان فور این اتفاق افتاده و این اصل مثبته. و ایشون میفرماد این نظیر اونجاییست که اصل مسئله رو میگم ها، نه این قسمت آخر رو، اصل این اختلاف نظیر اونجاییست که مردی زنی رو طلاق رجعی بده، بعد مرد بگه در ایام عده رجوع کردم، اما زن بگه نه خیر رجوع تو متأخر بوده از زمان عده. حالا اگر زمان عده رو مثلا تشبیه و تنظیرش کنیم به زمان فور در ما نحن فی، چون در ما نحن فی هم اختلاف سر این است که اون فصل در زمان فور بوده یا بعدش، اینم اختلاف زن و مرد این است که این رجوع مرد در زمان عده بوده یا بعدش بوده. ایشون میفرماد الکلام. این مسئله دوم. نگاه کنید، ولو اختلفا فی تأخر الفسخ عن اول الوقت، اگر اختلاف بکنن بایع و مشتری در تأخر فسخ از اولین وقت بنابر فوریت خیار، یعنی این که تأخر افتاده یا نیفتاده محل اختلافه، که طبیعتا بایع میگه تأخر افتاده لذا فسخ آقای مشتری به درد نمیخوره، مشتری میگه نه خیر تأخر نیفتاده لذا فسخ من مؤثره. ففی تقدیم مدعی تأخر، آیا قول مدعی تأخر مقدمه؟ چرا؟ لأصالت بقاء العقد و عدم حدوث الفسخ، به خاطر اینکه اصل بقاء عقد رو داریم. این اصل ها هر دو استصحابه ها، استصحاب بقاء عقد رو داریم، بالاخره این عقده یه وقتی اتفاق افتاد اثر خودش رو هم داشت، الان نمیدونیم اثرش از بین رفته یا نه، اصل بقاء عقد رو جاری میکنیم. یا اصل عدم حدوث فسخ در اولین زمان عرض کنم مؤثر در واقع، یا نه او مدعی عدم تأخر، مدعی عدمه رد کنید به مدعی تأخر. ففی تقدیم مدعی تأخر یا مدعی عدم تأخر لأصالت صحت الفسخ، به خاطر اصل صحت فسخ، این اصل صحت فصل رو عرض کردم دیگه، استصحاب طبیعتا نمیتونیم بگیریم، باید بگیم یک چیزی مثل اصالت و صحه فل عقود، بگیم این یه فعلی بوده این آقای مشتری انجام داده، ما شک داریم که آیا این فعل صحیح بوده یا صحیح نبوده، اصل صحت رو جاری کنیم. خب اینجا دوتا سلام علیکم دوتا وجه داریم. میفرماید که ولو کان منشأ النزاع الاختلاف فی زمان وقوع العقد مع الاتفاق علی زمان الفصل، اگر منشأ این نزاع فوق اختلاف در زمان وقوع عقد باشه با اتفاق بر زمان فصل، عرض کردم مثلا زمان فصل رو یقین داریم ظهر روز دوشنبه ساعت 12:30 بود، اما نمیدونیم زمان عقدمون همین ظهر روز دوشنبه ساعت 12 بود یا نه ظهر روز یکشنبه ساعت 12 بود، اینو نمیدونیم یادمون رفته. ففل حکم به تأخر العقد لتصحیح الفسخ وجهون، این حکم به تأخر فسخ بر اساس اصل، حکم به تأخر عقد بر اساس چه اصلیه؟ اصل تأخر عقد، استصحاب تأخر عقد، یعنی روز شنبه که قطعا عقد اتفاق نیفتاد دیگه، حالا روز یک شنبه ما استصحاب میکنیم عدم عقد رو، درست شد؟ آره این حالا خودش میگه. ایشون میفهمد در حکم به تأخر عقد برای تصحیح فسخ وجهی وجود داره، اما این وجه یضعف به ان اصالت تأخر العقد الراجع حقیقتا الى اصالت عدم تقدمه على الزمان المشکوک وقوعه فی، اصل تأخر عقد که بر میگرده در حقیقت به اصل عدم تقدم عقد. چرا اصل تأخر رو برگردون به اصل عدم تقدم؟ چون اون حالت سابقه نداره، یعنی اصل تأخر عقد حالت سابقه نداره، اما عدم تقدم حالت سابقه داره، برمیگرده به اصل عدم تقدم اون عقد بر زمانی که مشکوک است وقوع عقد در اون زمان، وقوعه نائب فاعل مشکوکه دیگه، مشکوک است وقوع اون عقد در اون زمان. خب این اصل تأخر عقد نمیتونه ثابت کنه لا یثبت وقوع الفصل اول زمان، این نمیتونه ثابت کنه که در زمان فور که عقد فسخ مؤثر بوده در اون زمان این فسخ اتفاق افتاده، لذا اصلش میشه مثبت. و هذه المسئله، این هذه المسئله رو بر نگردونید به این پاراگراف قبلی، اصل مسئله رو ایشون داره میگه، اصل مسئله این اختلاف ثانیه ها نظیر ما لو ادعى الزوج الرجوع فی عده المطلقه و ادعت هی تأخرهم عنها، نظیر اون صورتی است که زوج ادعا بکنه رجوع رو در زمان عده زن مطلقه، اما اون زن مطلقه ادعا بکنه و دعتهیه، یعنی اون زن مطلقه تأخر اون رجوع را از این، عرض کنم خدمت شما، زمان عده، این میگه در عده من رجوع کردم لذا این همسر من، زن میگه نه تو بعد از زمان عده این کار رو کردی، پس طبیعتا دیگه نیاز به عقد جدید داره دیگه، در واقع اختیار میفته دست زن. اینم مسئله دو.
این فوریت و تأخیر که رفتی به زمان عقل نداره، ما باید زمان علم، یعنی زمانی که مشتری علم پیدا میکنه با اون زمانی که اعمال خیار میکنه رو مقایسه بکنه، زمان عقل حالا چه پریروز باشه چه هفته پیش باشه، فوریت و اینها تأثیری نداره.
ببینید فرضمون این است که این زمان عقل با زمان عقل یکیه، بله اگر شما زمان عقد رو یه زمانی در نظر بگیرید، بله بله، اگر زمان عقد رو یه زمانی در نظر بگیرید بعد بگید مشتری علم به عیب پیدا نکرد، دو روز بعدش علم به عیب پیدا کرد، درسته. اما ایشون دیگه این فرض رو نکرد، طبیعتا فرق هم نمی کنه، شما بگید زمان علم مثلا نمیدونیم دیروز بوده یا امروز بوده، تفاوتی نمی کنه. اما اگر زمان عقد رو شما در واقع همزمان با زمان علم گرفتید که معمولا خیلی وقتا هم همین جوره، طبیعتا این بحث دیگه پیش نمیاد. مسئله سوم و آخرین مسئله در بحث این اختلافاتی که عرض کنم ایشون مطرح میکنه این است که اگر مشتری ادعا بکنه که جاهل بوده به خیار یا جاهل بوده به فوریت خیار، اگه ببینید یه وقت هست مشتری میاد میگه من اصلا نمیدونستم خیار عیب دارم، حالا یه آدم بی سوادیست، یه آدم عرض کنم خدمت شما درس نخونده ایست، میگه آقا من نمیدونستم مثلا کالا اگر معیوب باشه من اختیار فصل دارم، یا نه میگه من میدونستم خیار دارم اما نمیدونستم خیار فوریه، از این خبر نداشتم. البته اگر فوریت شما بپذیریم، ایشون میفهمد در این صورت اگر این آقا از کسانی است که جهل در حق او احتمال میره، به جهت این که اصل در انسان جهالت، استصحاب جهالت، ما میکنیم حرفشو میپذیریم، یعنی قول این آقا مقدمه، اگه طرف مقابلش ادعای علم او رو بکنه او باید ثابت بکنه. دقت میکنین؟ گرچه یه تفسیری رو بعضیا اینجا دادن، گفتن توی جهل به اصل خیار مشتری معذور نیست، مگه یه جای پرتی این آقا بزرگ شده باشه. خب ببینید مثلا یه کسی تو قم بزرگ شده باشه، البته امروزه متاسفانه مردم اینقدر ذهنشون از چیزای دیگه پره ها، که اگه توی عرض کنم خدمت چون قم هم زندگی کرده باشه، آره حالا یا طلبه هم باشه، آدم احتمال میده که مثلا این آقا این مسئله رو ندونه، چون از بس ذهن ها جاهای دیگه است و عرض کنم توجه ها کم شده، متاسفانه این حالت پیش اومده. علی حاله ایشون میفرمان ما در جهل به خیار مشتری رو معذور نمیدونیم، مگر یه جای پرتی زندگی کرده باشه که مردم احکام رو نمیدونن، اونجا میپذیریم. اما نسبت به جهل به فوریت ایشون میفرمان معذور است مطلقا، ولو در یه بلد دوری هم زندگی عرض کنم خدمت شما کرده باشه یا نکرده باشه. چرا؟ چون نسبت به فوریت عموم مردم جاهلن، حال نسبت به اصل خیار مردم معمولا جاهل نیستن، اما نسبت به فوریت مردم جاهلن. البته دوستان این که من عرض کردم مردم معمولا اینا رو نمیدونن، اگر حکم شرعیش هم ندونه ها، عرفن وقتی کالا معیوبه طرف میره سر بایه، یعنی میره یقش رو میگیره، این طبیعتاً. اما تو فوریتش معمولا توجه وجود نداره، لذا ایشون فرموده بعضی ها گفتن تو جهل به فوریت مطلقا معذوره، اما نسبت به جهل به خیام مطلقا معذور نیست. نگاه کنید از ثالثه لودع المشتری الجهل بالخیام او به فوریت الخیار بناءن على فوریتهی سمع قوله ان احتمل فی حقه الجهل. چرا؟ للعصر. ببینید اینا همه طبق روند عمومی کتاب القضاست. این که ما میگیم سمع قوله یعنی چی؟ یعنی آقا منکره. چرا؟ چون قولش مطابق للعصر، اینه قولش مطابق اصل. اصل این است که انسان جاهل باشه، بالاخره این وقتی به دنیا اومده که جاهل بوده، الان آیا عالم شده یا نشده استصحاب عرض کنم عدم علم رو داریم، لذا چون قولش مطابق اصله عرض کنم خدمت شما قولش مقدمه. این مال وقتی است که ما جهل رو عذر میدانیم ها، طبیعتاً خب جهل روشون عذر میدونه که این حرف رو میزنه. وقد یفصل بین الجهل بالخیار، بعضی ها تفصیل دادن بین جهل بخیار. تو جهل بخیار چی گفتن؟ گفتن فلا یعذر الا اذا نشأ فی بلد لا یعرفون الاحکام. این عذر نیست جهل به خیار، مگر یه جای پرتی زندگی میکنه که مردم احکام رو نمیدونن. والجهل بالفوریه فیعذر مطلقا، اما نسبت به جهل به فوریت مطلقا معذوره. مطلقا معذوره یعنی چی؟ یعنی حتی در بلدی بزرگ شده باشه که مردم احکام رو نمیدونن بازم عذر محسوب میشه. چرا؟ لأنهم ما یخفا علی العامه، چون جهل به فوریت عرض کنم تو مردم رائجه، یعنی این فوریت از اون چیزاییه که معمولا بر عموم مردم مخفی است. اینم تا اینجا. خب به حمد الله ما بحثای قضایی رو تو این نقطه تمام کردیم. بحث بعدیمون عرض کنم قول در ماهیت عیب است. صفحه
80.
خب خب 308 چی شده؟
308 داره. خب
بعدش خب 380 چی شده؟ نه حالا عرض میکنم. ببینید ما در بحث ماهیت عیب الان یه 10-12 صفحه که بخونیم، 10 صفحه یعنی تا 364، از صفحه 365 که میگه هر کلام فی بعض افراد العیب، ایشون تو عنوان الانمون هم همین آورده دیگه، میگه القول فی ماهیت له و ذکر بعض افراد له. ما از صفحه 365 چون بحث عبد و اما مطرح میشه حدود 25-6 صفحه، یعنی تا صفحه 391، این قسمت عیوبی است که معمولا ایشون در عبد و امه مطرح میکنه. حالا مثلا فرض بکنید که مریضی مثلا عبد، عرض کنم حاملگی مثلا فرض بکنید کنیز، اینا رو یا سیبوبت کنیز، اینا رو یکی یکی ورود پیدا میکنه، یا عدم ختان در عبد، عدم حیض در مورد زن، زنی که شأنش حیضه، عرض کنم اون عیوب زنانگی مثلا در این، عرض کنم عمه، اینا رو یکی یکی بحث میکنه. این قسمت حذفیه، یعنی ما اینا رو نمیخونیم. ما طبیعتا تا صفحه 364 که بخونیم دیگه میریم سراغ القول فل عرض، صفحه 391. بله خب حالا اونو میخونیم، اونو اگر حالا من یه نگاهی بهش بکنم حواسم به اون نبود، یعنی 380 81 و 82 اونو حالا نگاش میکنم. علی حالا ما یه بخش زیادی در اینجا عرض کنم عمده ای رو داریم که این بحثا بحثای عبد و اماء و طبیعتاً عرض کنم خونده نمیشه. حالا اون بخشی که فرمودید اونم یه نگاهی بهش میکنم ببینم اگر بحث مهمی باشه ان شاء الله میخونیمش. در بحث ماهیت عیب ببینید دوستان، ما تو روایاتمون، یعنی تو نصوصمون، حکم رد و عرشی که تا به حال میگفتیم اگر کسی خیار عیب داشته باشه میتونه عرض کنم اون جنس رو رد بکنه، میتونه از آقای بایه مثلا عرش بگیره ها، این حکم در بحث خیار عیب تو روایات ما معلق شده بر عیب و عوار. عیب و عوار، خب کلمه عوار یعنی چی؟ ایشون میفرماد در صحاح اومده که عوارم به معنای عیبه، هیچی هم نمیگه ها، یعنی انگار مرحوم شیخ اینو پذیرفت که عوار همون عیبه. چون آخه تو بعضی از روایاتمون کلمه عوار رو داریم، تو بعضی از روایاتمون کلمه عیب رو داریم، تو بعضی از روایات هم جفتشو داریم، یعنی هم عوار رو داریم هم عیب رو داریم، لذا ایشون میفرماد عوار همون عیبه و از این مسئله رد میشه. اما به نظر میرسه دوستان این حرف مشکل داره که ما بگیم عوار همون عیبه و از مسئله رد بشیم. چرا این حرف رو من عرض میکنم؟ ببینید صفحه 280 ایشون یک روایتی رو ذکر کرد که تو این روایت هم عیب اومده بود هم عوار. سطر عرض کنم خدمت شما چهارم و پنجم صفحه 280 رو ببینید. و به قول ابی جعفر علیه السلام فی الصحیح ایما رجل اشترا شیئا و بهی بگید عیب او عوار. ببینید واو هم نیومده که شما بگید این عطف عطف تفسیره و این خلاف ظاهره، بلکه بعضی ها تعبیر دارن میگن تصریح در این است که عیب و عوار با هم دیگه متفاوته، این عیب و عوارون اینا با هم دیگه فرق میکنن. حالا چه فرقی بگذاریم بین عیب و عوار؟ بعضی ها مثل مرحوم شهیدی گفتن که ما بگیم رابطه بین عیب و عوار آن خاص مطلق است. به چه بیان؟ به این بیان که بگیم عیب اعم از عوار است، در واقع عوار خصوص عیوب ظاهری مورد نظره، اما عیب هم عیوب ظاهری رو شامل میشه هم عیوب باطنی رو، و طبیعتاً وقتی این دوتا کنار هم دیگه میان مثل این روایت که براتون خوندم عیبون او عوارون، طبیعتاً عوار میشه عیب ظاهری، عیب میشه چی؟ عیب باطنی، چون کنار هم دیگه اومده. مثلا بگیم مراد از عیب عیب باطنی است، که خب طبیعتاً اینجوری باشه یه مقداری میشه اون روایات رو جمع و جورش کرد. اما عیب یعنی چی؟ ببینید ایشون میفرماد ظاهر عرف و لغت اینه که عیب اون نقصی رو میگن که بین مرتبه صحت و کمال قرار میگیره. در واقع عیب بین این دوتا نیست، صحت بین نقص و کماله. یعنی ما یک صحت داریم، یک نقص داریم که پایین تر از مرتبه صحته، یک کمال داریم که بالاتر از مرتبه صحت است. یه صحت داریم، یه عیب داریم، یه کمال داریم. صحت یعنی اون مرتبه متوسطه بین نقص و کمال، ولذا صحت رو آقایون اینجوری معنا کردن، گفتن ما یقتضیه اصل الماهیه، اون چه که اصل ماهیت اون رو اقتضا میکنه که مشترک بین افراد است. و عیب و کمال در واقع چیزی هم که ملحق میشن به این صحت و عارض میشن در واقع به این صحت. این بس اهمیتش دوستان از این جهته که ما اگر عیب و صحت رو نشناسیم بعد تو مصادیق گیر میکنیم. یعنی ممکنه یه فرض کنید عبدی من بخرم، شما بیای بگی آقا این معیوبه، من بگم چشه شما عیبی رو درش به کار ببینیم، این که عیب نیست که. مثلا فرض کنید اگر یه کسی کنیزی رو بخره، این کنیز سیب باشه، شما میگید این عیبه یا عیب نیست؟ اگر یک عبدی رو بخره، عبد بالغ و کبیر اما ختنه نشده باشه، شما میگید این عیبه یا عیب نیست؟ خب ما باید یه ملاکی داشته باشیم برای تشخیص عیب و عرض کنم صحت. ایشون میفرماید مقتضای حقیقت شی که گفتیم این معنای صحته، چون معنای صحت رو اینجوری معنا کردیم دیگه، گفتیم ما یقتضیه اصل الماهیه، اصل الحقیقه. مقتضای حقیقت شی رو ایشون میفرماید گاهی ما کشف میکنیم از اونچه که خارج از ملاحظه اغلب افراده، یعنی بدون توجه به اغلب افراد اون رو کشفش میکنیم. مثلا ایشون میفرماید تو مثل حیوان، حالا حیوانم که میگیم اعم از انسان و غیر انسان، ایشون میفرماید توی حیوانات کوری عیبه. کارم نداریم به این که اغلب افراد بینا هستن یا بینا نیستن، از باب این که اغلب افراد بینا هستن ما نمیگیم کوری عیبه. کوری عیبه، چه اغلب افراد بینا باشن چه اغلب افراد بینا نباشن. ولذا شما اگر تو یک جامعه فرض بکنید، تو یک اجتماع کوچکی فرض بکنید 100 نفر 90 نفرشون هم نابینا باشن یا 90 نفرشون بینا باشن، باشن یا نباشن، این کوری عیب محسوب میشه. یعنی ما به ملاحظه اغلب افراد نیومدیم این عرض کنم کوری رو عیب بدانیم. یا مثلا معرفت کتابت در عبد این کماله، معرفت طبخ و آشپزی در عمه این کماله، بدون در نظر گرفتن اغلب افراد. یعنی بدون توجه به غلبه افراد ما داریم این نگاه رو داریم که این عیب هست یا نه. گاهی اینجوریه، گاهی نه، به ملاحظه اغلب افراد میگیم این عرض کنم خدمت شما عیب هست یا عیب نیست. گاهی مقتضای حقیقت شی به ملاحظه اغلب افراد کشف میشه. مثلا فرض کنید، به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا قد متوسط داشتن. این قد متوسط داشتن که در واقع معنای صحت است، مقتضای حقیقت شیه، اگر یک کسی قدش کوتاه باشه، یعنی یه مردی رو شما داشته باشید 70 سان قدش باشه، خب این آقایی که مثلا 40 سال عمرشه و 70 سان عرض کنم قدشه، اگر این به عنوان عبد بخواد فروخته بشه، این قد کوتاهش عیب محسوب میشه عیب محسوب نمیشه؟ اگر کسی گفت این عیبه که ظاهرا عیبه، به چه ملاحظه‌ای گفته؟ به ملاحظه اغلب افراد گفته. والا کوتاه بلندی عیب خودش به خودی خود عیب نیست، چون غالب مردم مثلا قدشون 160 سان 170 سان 180 سانته، رو این حساب این میشه عیب. ولذا اگر یک کسی 2 متر مثلا 40 سانت باشه که در از این در که میخواد بیاد این بسترش اینجوری مثلا پایین کنه بیاد، اینم عیب محسوب میشه. به چه ملاحظه‌ای؟ به ملاحظه عرض کنم اغلب افراد. این دیگه تو تاکسی نمیتونه بشینه، تو تاکسی باید عقب رو کاملا عرض کنم اشغال کنه بگیره بخوابه تا بتونه مثلا. خب این عیب اگرم محسوب میشه به ملاحظه اغلب افراد در واقع حساب میشه. یه مقدار عبارت رو بخونیم. القول فی ماهیت العیب و ذکر بعض افراد. این ذکر بعض افراد همون قسمتیست که گفتیم خونده نمیشه. اعلم ان حکم الرد والعرش معلق فر روایات الان مفهوم العیب والعوار، حکم رد و عرش معلق شده در روایات بر مفهوم عیب و عوار. در واقع میخواد بگه این لفظ عیب و عوار تو روایات ما اومده، لذا برامون مهمه. ببینید یه وقت هست تو روایات اصلا نیومده که اگر شای معیوب بود، عیب داشت، عوار داشت، شما خیار داشتی، خب اونجا دیگه ملاک برای ما عیب و عوار نبود. اما اگر تو روایاتمون اومده خیار رو کسی داره که جنس معیوب گرفته، این عیب برای ما مهمه که چجوری معناش بکنیم. ایشون نفهمد عمل عوار، عوار رو اگر بخوایم ببینیم یعنی چی، فف سها انه العیب، تو سها گفته این همون عیبه، ولذا انگار مخواد بگه این دوتا عطف تفسیرن تو روایات ما، که اینجا یه اشکالی کردیم گفتیم تو روایت صفحه 280 با او اومده، لذا مرحوم شهیدی میگه عوار یعنی عیب ظاهر، اما عیب با عرض کنم هم ظاهری هم باطنی. و اما العیب فالظاهر من اللغت والعرف انه النقص عن مرتبت الصحه المتوسط بینه و بین الکمال، نقص از مرتبه صحت رو بهش میگن عیب. یعنی اگر یه مرتبه صحتی رو شما تصور بکنید پایین تر از اون رو بهش میگن عیب. خود مرتبه صحت مرتبه ایست متوسط بین نقص و کمال. خب حالا پس صحت رو چی معنا میکنید که میگید نقص از اون مرتبه صحت میشه عیب؟ میگه فصحه ما یقتضی اصل الماهیه، اصل ماهیت انسان اینه که شیش انگشتی نباشه، تب نداشته باشه، سرطان نداشته باشه، کچل نباشه. ها؟ اگر کنیزی کچل باشه خب این عیبه، این خلاف مقتضای اصل ماهیته. ما یقتضی اصل الماهیه میشه صحت. المشترکه اون اصل ماهیتی که مشترک است بین افرادشه، لو خلیه و طبعه، این لو خلیه و طبعه یعنی خودش باشه و خودش این ویژگی رو داره. اون وقت عیب و کمال یلحقان لهو، یعنی ملحق میشن به این اصل ماهیت، لامرن خارجن عنهم، یعنی به خاطر یه عارضه ای که خارج از ماهیته. این مثلا بچه ای که شش انگشتی به دنیا میاد این عیبه، حالا یه عارضه ای پیش اومده که این اتفاق افتاده. هیچ وقت بچه ای که 5 تا انگشت داره، چشمش سالمه، گوشش سالمه، به دنیا میاد، دست و پا داره، نمیگن این چی شده که اینجوری شده، هیچ عارضه ای پیش نمیاد، طبیعتش همینه. اما وقتی به دنیا میاد میبینیم مثلا پای راست 6 تا انگشت داره، میگیم یه عارضه ای بوده که اینجوری شده. لامرن خارجن عنها یعنی ثم مقتضا حقیقت الشی، این مقتضای حقیقتش همون چیزی بود که ما در معنای صحت عرض کردیم دیگه. این قد یعلم من الخارج، این قد یعلم من الخارج رو زیرش خط بکشید، دو سطر بعد داره و قد یستکشف ذالک به ملاحظت اغلب الافراد، اونم زیرش خط بکشید. میخوام این خارج رو معنا کنم براتون. این خارج یعنی چی؟ یعنی خارج از ملاحظه اغلب افراد، یعنی بدون ملاحظه اغلب افراد. این اگر اونو نبینید این خارج اینجوری نباید معنا بشه، ظاهرش این نیست، اما به ملاحظه اون دو سطر بعدش ما اینجوری باید معنا کنیم، یعنی بدون ملاحظه اغلب افراد ما این حقیقت شی رو در میابیم. که مقتضا حقیقت الحیوان العناصی و غیر العناصی فانه یعلم ان العما عیب، کار به ملاحظه اغلب افرادم نداریم، کوری عیبه، ها شش انگشتی بودن عیبه، اینکه یه کسی مثلا پاش بلنگه این عیبه، این کار به ملاحظه اغلب افرادم نداریم. و معرفت الکتاب فی العبد و طبخ فی العمل کمالون فیهما، این که میگه کمالون یعنی این مقتضای حقیقت این عبد و عمه نیست، حقیقت عبد این نیست که کتابت بلد باشه، این یه کمالیست، حقیقت عمه این نیست که آشپزی بلد باشه، این یه کمالیست برای عمه، درست شده این عارض میشه بهش، این کار به اغلب افراد ما نداریم. اما وقد یستکشفون ذالک به ملاحظت اغلب الافراد، گاهی عرض کنم خدمت شما ملاحظه می شود اون حقیقت شی، مقتضای حقیقت شی به ملاحظه اغلب افراد، یعنی با ملاحظه اغلب افراد ما این رو کشفش می کنیم. فان وجود صفت فی اغلب افراد شی، وجود یک صفتی در اغلب افراد شی، مثال زدم به چی؟ قد متوسط داشتن، ها، یا عرض کنم خدمت شما که حالا طرفینش قد خیلی کوتاه یا قد خیلی بلند دیگه میشه عیل. یک شفا ان کونه مختزل ماهیت المشترکه بین افراده، خود این وجود صفت در اغلب افراد این انسان مثلا تو مثال ما کشف میکنه از اینکه این صفت مقتضای ماهیت مشترکه بین افرادشه. و کون التخلف، تخلف از این صفت متوسط القد بودن فنادر، تو اون افراد نادری که خیلی قدشون بلنده یا خیلی کوتاهه، این لعارضه نه است. ولذا اگر یک کسی قدش بشه 2.40، این بررسی میکنن ببینن چی هورمونی توش مثلا زیادی داره عرض کنم رشد میکنه، یا اونی که مثلا 70 سانته دنبال میکنن ببینن چی باعث شده که این اتفاق در وجودش افتاده. لذا به ملاحظه اغلب افراد ما میفهمیم که این مثلا عیبه. ایشون تو بحث بعدی اینو خوب دقت کنید، میفرماید که این کشف، این صد پاراگراف قبلی ما گفتیم کشف اتفاق میفته تو اغلب افراد دیگه، ایشون میفرماد این که عرض کردیم وجود صفت در اغلب افراد کشف میکنه از این که این صفت مقتضای ماهیت مشترک است، این کشفه ها اعتراض نداره. یعنی چی اعتراض نداره؟ یعنی همه جایی نیست. چطور ما این حرفو میزنیم؟ چون در بسیاری از موارد اغلب افراد متصف به یک صفتی هستن به جهت وجود یک امر مثلا عارضی، اما عرض کنم بنا، اما این عرف این رو عیبم نمیدونه. یعنی ولو اغلب افراد یک ویژگی رو دارن، اما عرف این رو نه کمال میدونه نه عیب میدونه. مثلا ها به عنوان مثال اگر بخوام عرض کنم خدمت شما عرض بکنم براتون، مثلا اغلب مردها تو منطقه گرمسیری پوستشون به جهت آفتاب تیره میشه. مثلا شما برید بندرعباس میبینید مردها معمولا پوستشون تیره تر است از مثلا اونایی که توی شمال دارن زندگی میکنن. خب این متفاوته ها؟ یا اغلب افراد فلان منطقه ریه‌هاشون یه مقدار ناسالمی داره. به چه جهت؟ به جهت عرض کنم این که مثلا تو این منطقه عادت مردم اینه که چای داغ میخورن. اتفاقا اینو داریم ها، نمیدونم حالا توی کدوم منطقه هست، یک کسی نقل میکرد میگفت افراد این تو این منطقه شیوع این بیماری زیاده، ریاهاشون معمولا سرطان ریه توشون زیاده مثلا. بعد گفتن علتش این است که اون چایی که ما 5 دقیقه میذاریم یه حالتی میشه که میشه خوردش، این همون اولش آب جوشو که میریزن توی لیوان سر میکشن، باکیشون هم نیست، عادت کرده دیگه. یعنی این ریه عادت کرده به این. خب بعد از یه مدتی بالاخره از بین میره این ریه. میخوام عرض بکنم این کشفی که ما گفتیم اعتراض نداره، یعنی حال حقیقت عرض کنم این شی رو نمیتونه کشف بکنه. به همین دلیل که بناء عرف اینه، اما عذر میخوام گفتیم این اعتراض نداره به خاطر اینکه قال خیلی وقتا اینجوریه، اما توجه به این بکنید که بناء عرف و بناء عادت این است که حال حقیقت رو از حال اغلب افراد خیلی جا کشف میکنه. رو همین حسابم که بناء عرف و عادت اینه ها، دقت میکنید، رو همین حسابم که بناء عرف و عادت اینه، عرض کنم خدمت شما خیلی وقتا زن پیدا میشه به ثبوت یک صفتی در یک فردی به واسطه غلبه در افراد دیگه. مثلا فرض بکنید غالب افراد حیوان وقتی میخوان یه غذایی رو بجون این فک پایینشون حرکت میکنه. الان من و شما وقتی میخوام غذا رو بجویم دست رو بذارید رو چونه حرکت نکنه بخواد غذا رو بجوید، میشه؟ یعنی باید این بالا رو هی تکون بدید آخرش هم نمیشه. یه بار امتحان کنه ببینیم میشه یا نه. معمولا این فک پایین در واقع حرکت میکنه، اونی که حرکت اون فک بالا ثابت، فک پایین میجره و حرکت میکنه. خب اگر یه کسی مثلا فرض کنید بیاد بشینه با خودش حساب کتاب کنه بگه من هر چی حیوانات رو بررسی کنم همینجوره، این حیوان مشکوکم از باب این که غلبه همینه، اینم طبیعتا همینجور باید باشه ها. یعنی عرف به این مسئله توجه داره و این حال اغلب افراد رو ملاک قرار میده برای اینکه حکم کنه در اون فرد مشکوک. گرچه این یک استدلال منطقی قطعی نیست. میدونید چرا میگم استدلال منطقی قطعی نیست؟ چون معمولا تو منطق خوندید ما از جزئی به جزئی نمیتونیم استدلال کنیم و برسیم. اما عرض کردم عموم مردم و بنا عرف و لغت اینه که معمولا از حال اغلب افراد به یک صفتی در قدر مشترک میرسن، بعد وقتی به اون صفت در قدر مشترک به صورت ظنی رسیدن، این فرد رو هم عرض کنم یکی از افرادی میدونن که اون قدر مشترک رو داره و حکم رو نسبت به اون فردن در واقع میارن. این وضعیت ایشون میفرماید وجود داره. در واقع ما از جزئی به جزئی نرسیدیم یه جوری، بلکه از جزئی حال قدر مشترک رو کشف کردیم و بعد از حال قدر مشترک رسیدیم به این که این فرد مشکوک هم همون ویژگی رو مثلا داره. گرچه اینم عرض کردم اینم ظنی، این قطعی نیست. بعد میفرماید از همین توضیحاتی که عرض کردیم معلوم میشه که آقایون چرا در تعریف عیب فرمودن خروج از مجرای طبیعی یا گفتن خروج از مقتضای خلقت اصلیه، که یادتون باشه ما هی این خروج از مقتضای خلقت اصلیه رو قبلا مکرر ذکر میکردیم و بیانم بیان لمعه بود که خروج از خلقت اصلیه بود. خروج از خلقت اصلیه میشون میفرماد همین وضعیت اغلب افراد نو است. لذا اگر فردی از اون افراد از وضعیت اغلب افراد خارج بشه به واسطه نقصی، این عیب براش محسوب میشه، و اگر خارج بشه به واسطه مزیتی، این کمال براش محسوب میشه. حالا بعد ایشون مثال میزنه به زمینهای زراعتی، اجازه بدید اون دیگه مثالش رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید، هازا و الم یکن متردن فی الواقع. هازا رو میزنید به چی؟ به این کشفی که تو پاراگراف قبل گفتیم که قد یستکشف و ذالک به ملاحظه اقرب الافراد. این کشف اگرچه مترد نیست فی الواقع، یعنی همه جایی نیست. چرا همه جایی نیست؟ از کثیر ما یکون اغلب الافراد متصفتن به صفت لامر عارضی. مثل چی؟ مثال زدم به چی؟ مثل این که اغلب مردها تو منطقه گرمسیری پوستشون مثلا سیاهه. تازه زنها هم همین جور، حالا باز زنها شاید ملاحظاتی میکنن، از خونه کمتر بیرون میان، کمتر اتفاق میفته. اول امور مختلفه، امور مختلفه یعنی مثلا فرض کنید اغلب افراد فلان منطقه ریهشون ناسالمه به خاطر مثلا اینکه چای داغ میخورن. عرض کنم درست مترد نیست، چون خیلی وقتا اغلب افراد متصف به یک صفت اینجوری هستن، الا ان بناء العرف والعاده على استكشاف حال الحقيقه ان حال اغلب افراده. یعنی عرف و عادت بناش اینه که از همین طریق میاد کشف میکنه، یعنی حال اغلب افراد رو میبینه، بعد حال حقیقت اون مورد مشکوک رو هم از حال اغلب افراد کشف میکنه. و من هنا رو همین حساب که این بناء عرف و عادت وجود دارد، من هنا یعنی به خاطر همین بنا، استمرت العاده على حصول الظن به ثبوت صفت لفرد من ملاحظت اغلب الافراد. عادت عرف اینه که زن پیدا میکنه به ثبوت یک صفت برای یک فردی، با چی؟ با ملاحظه اغلب افراد. عرض کنم مثال دادم براتون، مثل اون عرض کنم این که اغلب افراد حیوان موقع جویدن فک پایینشون حرکت میکنه، لذا تو فرد مشکوک هم همین حکم رو دارن. فإن وجود الشيء في اغلب الافراد لا يمكن الاستدلال به على وجوده في فرد غيرها. ما به واسطه وجود یک شی در اغلب افراد نمیتونیم استدلال بکنیم، استدلالی که عرض کنم قطعی باشه بر وجود همین عرض کنم شی در فرد دیگری غیر از اون افرادی که اغلب افرادی که این ویژگی رو دارن. چرا؟ لاستحالت الاستدلال، استحاله این بطلان دیگه، ولا استدلال که الان استدلال میکنن، استدلال هم میشه اما خب استدلالش باطله، به درد نمیخوره. عرض کنم لاستحالت الاستدلال ولو ظنن بالجزئی علی الجزئی الا انه یستدل، یعنی یه راه دیگه میخواد نشون بده که این جزئی به جزئی نباشه، از یه طریق دیگه باشه. گرچه این الا انه یستدل، این استدلال هم استدلال ظنی است، باز قطعی نیست. الا انه یستدل من حال الاغلب علی حال القدر مشترک، یعنی وقتی اغلب افراد اینجوری شدن، طرف میگه خب پس معلوم میشه قدر مشترک این ویژگی رو داره. بعد ثم یستدل من ذلک علی حال الفرد المشکوک، بعد از قدر مشترک میرسه به فرد مشکوک. گرچه من عرض کردم این استدلالم چیه؟ قطعی نیست، در حد ظنه. خب اذا عرفت هذا، اینا رو که دونستید، تبین لک الوجه فی تعریف العیب فی کلمات کثیر منهم بالخروج عن المجرى الطبیعی. وقتی این عرض کنم حال مطلبی که تو پاراگراف قبلی عرض کردیم این روشن شد، این روشن میشه که چرا آقایون تعریف کردن عیب رو فی کلمات کثیر من العلماء به خروج از مجرای طبیعی. حالا ببینید ارتباطش با اغلب افراد چیه. میگیم مجرای طبیعی یعنی چی؟ میگه و هو این مجرای طبیعی ما یقتضیه الخلقت الاصلیه. میگیم خب خلقت اصلیه یعنی چی؟ میگه و ان المراد بالخلقت الاصلیه، ببینید، ما علیه، بگو، اغلب افراد ذلک النوع، برگشت به همین اغلب افراد، و ان ما خرج عن ذلک، اونی که از این ویژگی اغلب افراد خارجه، از خلقت اصلیه در واقع خارجه، به نقص فهو عیبون، و ما خرج عنه بالمزیه فهو کمالون. پس ما ویژگی اغلب افراد رو اگر ملاک قرار بدیم، اونی که از این حالت خارجه به نقص باشه میشه عیب، به کمال باشه، به مزیت باشه میشه کمال. حالا دوتا مثال میزنه، میگه فز زیعه، زیعه یعنی زمین زراعتی، زمین قلخیز، زمین زراعتی، اذا لوحزت من حیث الخراج فما علیه اغلب الزیام مقدار الخراج هو مقتضی طبیعتا. حالا امروزه خیلی خراج باب نیست، مالیات و این حرفا اومده ها، اما یه زمانی خراج میگرفتن زمین ها، عمده زمین های مثل عراق و شام و امثال اینها زمین های مفتوح انوطن بوده، خراج میگرفتن پادشاهان، حکومت ها خراج میگرفتن. اصل خراج دار بودنش در یک مقدار معمول این عیب محسوب نمی شده. ها فزیعه اذا لوحزت من حیث الخراج فما، ما یعنی چی؟ یعنی اون، نه نه، اون مقداری که علیه اغلب الضیاء، اغلب ضیعه ها بر اون مقدارن، بر اون مقدارن، من مقدار الخراج، این هم مقتضی طبیعت ها، این مقتضی طبیعت این زمینه، لذا این عیب محسوب نمی شده. فزیادت الخراج علی ذلک المقدار عیبون و نقصه عنه کمالون. حالا مثلا فرض کنید هکتاری، فرض کنید 500 هزار تومان در سال میگیرن خراج، این یکی مثلا 2 میلیون میگیرن، خب این میشه عیب. اون یکی مثلا 50 هزار تومان میگیرن، اون میشه کمال. الان همین جوره دیگه، الان شما مثلا زمین های وقفی اینجوری هست، الان شما یه خونه رو میری میخرید، خونه ملکی نیست، میگن این خونه وقف اوقافه، وقف امامزاده است، وقف مسجده، بعد مسجد اومده چکار کرده؟ چون وقف مسجده ها، اومده سالی یه مقدار اجاره برش بسته. اگر اجاره این خونه معمول زمین های وقفی باشه، اگر اصل زمین وقفی بودنش محرز بوده برای طرفین، اون اجاره معمولش عیب نیست، کمتر باشه مزیت، بیشتر باشه میشه عیب. و کذا کونها مورد الاساکر، کونها مورد الاساکر، کونها زمینشو بزنید به زیعه. گاهی دوستان زمین ها توی منطقه قرار میگرفتن که مثلا لشکر این مملکت، اون شهر، اون حاکم، خیلی وقتا اگر مثلا جنگی میخواست رخ بده یا حتی برای آمادگی های نظامی میومدن اینجا نزول میکردن تو این زمین ها، و خود نزول اینها باعث میشده اینا از جهت کشاورزی با یه موانعی مواجه باشن، حالا محصولشون خراب بشه، یه وقتی اصلا نتونن، خود این عیبه. یعنی اگر زیعه زیعه ای باشه که مورد، مورد یعنی محل ورود، محل نزول، محل نزول اسکر باشه، این خودش ای عیب محسوب میشه. چرا؟ چون خروج از اون، عرض کنم، وضعیت قالبی زمین هاست. آخر دعوانا الحمدلله.